أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مربوط به خیار تأخیر این بود که اگر مبیع تلف بشود قبل از قبض، خسارتش به عهده کیست؟ و این در دو مقطع بحث شده است. یکی این که قبل از ثلاثه، یعنی در اثناء سه روز تلف بشود قبل از انقضای ثلاثه، و یکی بعد از انقضای ثلاثه. اگر قبل از انقضای ثلاثه، یعنی در اثنای این سه روز تلف بشود، نه بایع اختیار دارد نه مشتری. اگر بعد از سه روز تلف بشود، بایع اختیار دارد به خیار تأخیر. این بعد از سه روز هم به دو قسم تقسیم و به دو فرد تقسیم میشود. یک فرد آن است که خیار همچنان هست، بنابراین که خیار در تراخی باشد. یه فرآن است که خیار منقضی شده باشد، بنابراین که خیار فور باشد. حالا ای حالین، حکم تلف مبیع قبل از قبض در ثلاثه ایام چیست و حکم مبیع تلف شده بعد از ثلاثه ایام به زمان خیار چیست؟ غالبی بزرگان فتوا دادن که اگر این مبیع قبل از سه روز در اثنای سه روز تلف بشود، به عهده بایع است. بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضه فهو به مال بایع. اینجا عده ای از فقها گفتند که ما این معنا را نمیفهمیم، برای اینکه بایع با انشاء بیع مبیع را تملیک، مشتری با انشاء قبول ثمن را تملیک. پس ثمن شده ملک بایع، مبیع شده ملک مشتری. اگر ما گفتیم قبل از قبض ملکیت نمی آید نظیر صرف و سلم، اینجا هنوز ملکیت حاصل نشده. اگر مبیع قبل از قبض تلف شده باشد، ملک خود بایع است و خسارتش به عهده بایع. ولی این حرف رو که نگفتن، که فقط حرف رو در خصوص صرف و سلم گفتن. و اگر بگوییم بایع قصب کرده و نداده، ید بایع ید عادیه و غاصبه است، بر اساس اینکه علل ید ما اخذت حتی تعدی، این شخص ضامن است. او نه اتلاف کرده، نه ید او ید عادیه است، نه زمان معاوضی دارد، بلکه ید او ید امانی است. ید امانی هم بر اساس ما علی المحسن من سبیل ید زمان نیست. به چه دلیل این زمان بیاید؟ عده از فقها در تلیعه بحث تأمل داشتن که مطالب فراوانی را ذکر کردن که گوشی از دو مطالب در ظرفی که دو روز بیان شد. مرحوم شیخ رضوان الله و امثال ایشون نظیر مرحوم صاحب جواهرین ها از همون اول آمدن تو مسائل فقهی وارد شدن. گفتن به این که این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه با قاعده دیگری که از زمان و بالخراج معارض است یکی. و اگر بعد از ثلاثه ایام باشد که در زمان خیار بایع است نه مشتری، با قاعده دیگر معارض است که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این با او معارض است. چه در اثنای سه روز تلف بشود چه بعد از سه روز بایع ضامن نیست، در حالی که این بزرگان میگن چه در اثنای سه روز تلف میشود چه بعد از سه روز، چون قبل از قبضه است بایع ضامن است. این راه حل چیه؟ خب پس دو راه هست. یکی این که اصلا خود این قانون صحیح هست یا نه، با سایر ضوابط عامه دین چگونه هماهنگ است. یکی این که این دو فرق را با جدا بکنیم، یکی تلف در اثنای ثلاثه است، یکی تلف بعد از ثلاثه. اگر تلف در اثنای ثلاثه بود، با از زمان و بالخراج سازگار نیست، چه این که همین قاعده برای بعد از ثلاثه هم است. و اگر بعد از ثلاثه بود، با قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له سازگار نیست. پس قاعده از زمان و بالخراج که باید توضیح داده بشه، هم در تلف اثنای ثلاثه حضور دارد، هم در تلف بعد از ثلاثه. قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له گرچه در اثناء سراس حضور ندارد ولی بعد از سراس حضور دارد. این کل مبیع طلب قبل غمزهی در بعد سراسه با دو قاعده روبروست که معارضو هستن، در قبل سراسه با یک قاعده روبروست که معارضو هست. این بزرگان آمدن این نزاع در اون گروهی را حل بکنند، اما اون بزرگان رفتن در درجه اول اصل قاعده کل مبیع طلب قبل غمزهی رو سامان بدن. شما میخواد بگید فتوا بدید که اگر این کالا در اثنای سراسه یا بعد از سراسه تلف شده است، قبل از قبل تلف شده است، بایه زامن است. چرا؟ به استناد قاعده. این قاعده است جور در نمیاد. سر این که این بزرگان با این قواعد فقهی اینجور معامله میکنند این است که میگن این قواعد فقهی دستورات دینی بالاخره از اهل بیت است و اهل بیت علیهم السلام وجود باری پیغمبر اینها را که من حیث انهم بشران مثلنا که نمیگن. که اگر یه چیزی به عنوان فرض النبی هست، اگر چیزی رو خدای سبحان به پیامبر گفته است که شما بگید، در اختیار شما هست، نه از اون جهت که انما انا بشر و مثلکم پیامبر مثلا فرض النبی داریم و فرض الله داریم، این دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی از خود پیامبر معاذ الله اضافه شده است و افزوده شده است من حیث انه بشر. اگر این عبادات و این احکام و این فروعات از پیغمبر من حیث انه بشر باشد، معلوم شد بشر در بخش وسیع از دین نیاز به وحی ندارد. ولی یک کسی که من حیث انه بشر این را گفته که نماز ظهر چهار رکعت است، نماز عصر چهار رکعت است، یا نه الا انه یوها الیه است، نه من حیث انه بشر. خدای سبحان معارف الهی، احکام الهی، حکم الهی را از سه منظر به انبیا حفاظ میکنند. یکی نظیر قرآن است که لفظ و معنا از خداست و معجزه است. دوم حدیث قدسی که لفظ و معنا همه از خداست، منتها لفظ معجزه نیست. سوم احکام و فروعات و معارف و مسائل شرعی است که معانی و خود متن احکام را به اینها القا میکنند. بعد میفهمون در انتخاب الفاظ شما آزادی. بالاخره دین به الله برمیگرده. اگر میگویند در بعض از روایات که این روایات هم کم نیست، مرحوم کلینی من بخشی از اینها نقل کرده که تفویض شده به اهل بیت، من حیث انهم بشران تفویض شده است یا من حیث انهم یوها الیهم تفویض شده است. اگر بگوییم بخشی از دین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفویض شده است، من حیث انه بشران لا من حیث انه یوها الیه، معنیش این است که این بشر در بخشی از دین نیاز به وحی ندارد. این که نمیشه. پس خدای سبحان این احکام را به معصومین و انبیا به وسیله نبی القا میشود به این سه نحو. مدیریت و اجرا و تطبیق اینا کار اجرایی است، اینا قانون شرعی نیست. این مدیریتی است که زمان خود ائمه علیهم السلام مثل مالک اشتر رو نصب کرده بود برای مال برای مصر که اداره کنه، خب اون امور جزئی رو مدیریت کنه، یا والیانی که نصب کرده بودن. این گونه از امور چون امور تدریجی بود، تطبیقی است، به اینا واگذار شده است، اما قانون کلی که به اینا واگذار نشده. خب چون دین به الله برمیگردد، برابر آیه سوره نساء این فقها عمل کردند. برابر آیه سوره نساء این است که اگر چیزی از خداست یک دست اختلاف پذیر نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این برابر قیاس استثنایی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اگر یک قانونی غیر خدا اون قانون را تصویب کرده باشد، ممکن است صدر و ساقه اون قانون با هم ناهمهنگ باشد، اما للجهل او للسهو او للنسیان او للخطأ به تطبیق بمانند. اما اگر قانون را الله تصویب کرده باشد که همه اینها جز اوصاف سلبیه خدای سبحانه است، جهل درش نیست، سهو درش نیست، نسیان درش نیست، خطأ در تطبیق درش نیست، لذا محال است اختلاف داشته باشد. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، تلاقی و مقدم تالی هم این است، لکن تالی باطل برای فرج البسر هل تمام الکتب، چه در قرآن چه در تکوین چه در تشکیل، پس کل من عند الله. همین معنا در روایات هم هست دیگه. اگر روایات از ائمه بود من حیث انهم بشر مثلنا، خب بله این اختلافات ممکن بود معذره بود، خب اینجور که نیستی. اگر به اهل بیت علیه السلام رسیده است من حیث انهم بشر مثلنا نیست، این از وجود مبارک پیامبر معصومانه دریافت کرده، پیامبر هم معصومانه وحی رو گرفته به ما اقرار کرده به عهد انهای سلاسه. لذا نمیشه که گوشه از حکم با گوشه دیگر ناهماهنگ باشد. اینه که اون بزرگان اولی اونا که قواعد فقهی نوشتن و بسیاری کوشش کردن در نجف و امثال نجف، آمدن به این چند وجهی که در تکه درود بخشده است راه حل نشون دادن، و این راه حل رو این بزرگان نشون ندادن، خود مرحوم شیخ و امثال شیخ در جای جای فقه به اینا عمل کردن. همون مسئله فسخ عملی، یه وقت است که یه فرشی رو یا یه زمینی رو کسی فروخته به دیگری با خیار، قبل از اینکه فصل بکند و زمین رو از دیگری بگیرد این زمین رو وقف میکند، یا این زمین رو به دیگری میفروشد، یا اگر بنده بود این رو اسم میکند، میگن از اون طرف که لا اسر الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، شما کالایی رو که به دیگری فروختی، تملیک دیگری کردی، ملک دیگری چگونه وقف میکنی؟ پس اول بگو فسخ تو معامله فسخ بکن، اینو ملک خودت بکن بعد فسخ بکن. همه فقها ها گفتن این صحیح است. چرا؟ برای اینکه آنمای قبل الوقت اول بی اول اد میاد ملک شما میشه. خب این آنما رو عقل میگه دیگه، بکنه آیه روایه امثال داره که ما نداریم که. عقل اشکال میکنه، عقل راه حل نشون میده. این هم سلطنت عقل است و فقه که متاسفانه مقفول انهاست. خب این کار رو اون بزرگان کردن، فرگفتن به این که حتما آنمای قبل الفصل شارع مقدر کشف میکنیم، یعنی نه ما حکم، عقل حکم کند، عقل کاشف است، چراغ است، عقل کشف میکند شارعی که اجازه داده که در زمان خیار اون زل خیار بدون اینکه فصل فعلا فصل بکند بره کالا رو بگیره، یا قولا فصل بکند بگه فسختو، میتواند بگد وقفتو اعتقتو بیتو. این که شارع مقدس فرمود به اینکه لا بیع الا فی ملکن از یک سو، از این طرف هم فرمود شما چیزی رو که فروختی تملیک دیگری کردی ملک دیگریست، از سوی دیگر از سوی هم فرمود زمانی خیار داری میتوانی بگویی بیتو به دیگری بفروشی، این سه معلوم میشه شارع مقدس حکم کرده به انفساخ اون معامله آنمای قبل البی، و ملک هم دست اوست، قدرت هم دست اوست، بیده العقد بیده الحکم. دیگر کشف میکند که شارع مقدس این کار را کرده، چرا را ما نمیدونیم. اینجا جای آن است که عقل اعتراف بکند که بگه من نمیدونم، خب تعبادم گفته که این کار را نکن، این تفاس میشه دیگه، میگیم چشم. اما اگر نگفته باشد، فقط این دو مطلب رو گفته باشه که این زمینی که به دیگری فروختی ملک دیگری شد، هر چی بخوایی وقف بکنی باید ملک خودت باشه، این زمین هم ملک دیگری است، وقف تو هم درست است و معاملا به هم نخورده. این ما میگم نمیفهمیم. این لوکان به اند غیر الله لوجد و فی اختلاف و کسی را اینجا جلوش میگیره. اما اگر چون که بفرمایید من میگویم آنمای قبل از این معامله فصل میشه، میگیم سمعا و طاعه علی سر رأس، حکم دست شماست دیگه. شمایی که بیع را آوردی، اجاره را آوردی، عقود دیگر را آوردی، انفساخ هم بیاری، چشم. ما کشف میکنیم که شما ما را متعبد کردی به انفساخ، میگیم چشم. نه این کار شده یا نشده. نه این که علت فاعلیش مشخص است، این باید قابل باشه برای بی، برای اث، برای وقف. قبول قابل نیست، یعنی زمینی که زید به عمر فروخت ملک تلق عمر شد، چگونه زید میتواند بگوید وقفتو نه اینکه هر کاری علت دارد، از این کار واقع نمی شود تا ما بگیم علت دارد. علت فصل شعار مقدس کار تعبد میکند، تعبد به این که تو چه گفتی، همین که اراده کردی بگویی وقفت و مانند آن، خدایی که ان الحکم الا لله به یده عقدت الحکم و عقدت الامر کلهی، دستور داده است که معامله آنمای قبل از به فصل بشود. اسرارش خود خدا میدونه، به دست الله هست. خدای سبحان شخص رو گفته فخص بکنی، فخص نکرده، نه فخص فعلی که بره بگیره کلید از دستش بگیره، نه فخص قولی که بگه پسند آمده، با اینکه زمین رو به دیگری فروخته کلید تحویل او داده، آمده این زمین داره وقف کنه. شعار مقدس میگه صحیحه، میگه شعار کشف میکنیم که خدای سبحان آنمای قبل الوقت یا به اسانی یا اس این معامله قبلی رو فخص کرده، او به یده حکم دیگه. خب پس بنابراین این که اون بزرگان تلاش و کوشش کردن برای اینکه این احکام شرع را هماهنگ کنند، برای اینکه احکام شرعی نظیر آیات قرآنی طبق آیه سوره نساء باید بشه عمل بشه، این احکام شرعی هیچ ناهمانگی درش نیست، مثل قانون بشری نیست که احیانا در اثر جهل و سهو و نسیان امثالک باشه. خب این حرف در احکام خیارات میاد، تو احکام قبض میاد، قبلا هم مشابه داشتیم، بعدا هم مرحوم شیخ اینا فرمود که آنمای قبل چیز فرق می شود. اما این تحلیلی که برخی از بزرگان کردن به طور شفاف تو فرمایشات مرحوم شیخ نیست که چی باعث میشه که ما بگیم آنمای قبل الفصل، آنمای قبل الوقت یا قبل الاخ این معامل فرق می شود. خب اگر چون چه این شعار مقدس، حالا برسیم بحثای فقهی. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که اگر در اثناء ثلاث تلف بشود با یه قاعده معارض، اگر بعد از ثلاث به زمان خیار تلف بشود با دو قاعده معارض. چرا؟ برای اینکه شمایی که میگویید این مبی قبل از قبض اگر تلف بشود خسارتش به عهده بایست، با اون قاعده ای که از اول لعالی نقل شده است، اون هم مورد پذیرش اصحاب است که از زمانو دل خراج، یعنی کسی ضامن این مال است، خسارت این مال بهله اوست که درآمد این مال مالو باشد، خراج ما یستخرج من المال، منافع مال، نماعات مال، زیادات متصله به منفصله رو میگن خراج، نه خراج یعنی مالیات. از زمانو بالخراج، هر کس درآمد این زمین مال اوست خسارت این زمین مال اوست، هر کس درآمد این درخت مال اوست خسارت درخت مال اوست. خب این قاعده است، معقولم هست، مقبولم هست، منقولم هست. خب با این قاعده معارضه. چرا؟ برای اینکه در مسئله خیار تأخیر وقتی با یک کالایی را فروخته خراج این مال مشتری است، یعنی ما یستخرج من المبیع ملک تلق مشتری است، خود مبیع ملک اوست دیگر. اگر درخت و منافعش مال اوست، اگر گوسفند و لبنیات و پشمش مال مشتری است، همش مال اوست دیگر. اگر مال همه درآمد هم مال مشتری است، بعد افتاد و مرد، چرا بای خسارت باید بده؟ پس کل مبیع این تلف قبل قبضه که هو من مال بایعه، اگر در اثناء ثلاث تلف بشه با قاعده از زمان و بالخراج معارض است. این یک. اگر بعد از ثلاث فی زمن الخیار تلف بشه با دو قاعده معارض است، یکی با همین قاعده از زمان و بالخراج، یکی هم التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، با اون قاعده معارض است. اون قاعده دوم میگوید که اگر یک کالایی در زمان خیار تلف بشود خسارتش به عهده کسی که خیار ندارد. در اینجا مشتری بی خیار است نه بایه. شما میخواد بگید به این که این کالایی که بعد از ثلاث تلف شده است خسارتش بایه باید بدهد، بایه دل خیار است. پس اگر بعد از ثلاثه فی زمن الخیار طلب شد با دو قاعده مبارزه است و اگر در اثنای ثلاثه طلب شده است با یک خیار با یک قاعده مبارزه است، چه اینکه اگر بعد از ثلاثه طلب شده است و ما قائل شدیم به اینکه خیار تأخیر علی الفور است للتراخی با گذشت زمان اول دیگه خیار نیست، بعد از ثلاثه فقط با بعد از این ثلاثه که خیار منقضی شد با یه قاعده معارض است و از زمان بالخراج است. اینا راه فنی با راه فنی میتونن حل بکنن، چون که حل هم کردن از زمان بالخراج. حالا متن روایت ممکنه که از اول الاعادیه هم بخونیم، اونی که هست گفتن از زمان بالخراج و الخراجی به زمان هم باشد و باز هم ممکنه درست باشد. خب اینجا که ید او ید عادیه و ید زمان نیست، بعضی از آیون فقه ها نپذیرفتن این فتوا رو که این مبی اگر طرف بشود قبل از قبض مال بایعی، نپذیرفتن. حالا یا بر اساس از زمان بالخراج است یا طرف فی زمان خیام من لا خیار له است. این طور نیست که اجماع کل باشد، ولی مشهور این است، یعنی فتوایی که مشهور بین اصحاب است همین است که بایه زامن است. رای حلی که اون بزرگان بخشی در جواهر بخشی هم در غیر جواهر آمده است، مرحوم شیخ اینا رو گردآوری کردن از رضوان الله علیهم اجمعین، این است به این که قاعده کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این نسبت به قاعده از زمان بالخراج اخص است و عام و خاص تعارضی ندارن. اگه تعارضی هم باشه بدعی و ابتدایی و زودگذر است. اگه ما یه عامی داشتیم یه خاصی داشتیم، یا اصلا تعارض به ذهن نمیاد، یا اگر تعارضی به ذهن آمده ابتدایی است و فورا حل میشود که خاص مخصص عام خواهد بود و عام را بر خاص حل میکنیم، مسئله حل میشود. چون کل مبیع تلف قبل قبضه، این مخصوصی به بیع است، سایر عقود شامل نمیشود، یک، و مربوط به خصوص تلف است، دو. اما از زمان بالخراج چه در باب بیع چه در باب عقود دیگر، چه املاک ارثی چه املاک هبه‌ای، کلا شامل همه میشود. بنابراین نسبت قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه به مال بایعه با از زمان و بالخراج نسبت عام خاص است و عام خاص تعارضی ندارند. اگر هم تعارض باشد به ذهن بیاید تعارض ابتدایی است که قابلا مثل تعارض نص و ظاهر، تعارض اظهر و ظاهر در اظهر ظهور لفظی، اصلا تعارضی نیست، یا اگر باشد ابتدایی است و اندک توجه حل می شود. مطلق مقید از این قبیلند، عام خاص از این قبیلند و مانند. و اما بعد از ثلاثه فی زمن الخیار، اگر فی زمن الخیار بود که با دو قاعده معارض است و اگر خیار منقضی شد با یک خیار، اگر نسبت به از زمان و بالخراج بعد از ثلاثه کسی نقد کند، همین جوابی که اکنون داده شد ارائه می شود به اون است که نسبت کل مبیع تلف قبل قبضه با از زمان و بالخراج عام و خاص است و خاص مقدم است. و اما نسبت به قاعده اطلب و فی زمن الخیار من من لا خیار له، اون عام نیست. اون چنان که تو بحث احکام خیار خواهد آمد، مال خیار مجلس است و خیار شرط است و خیار حیوان و امثال ذلک. اصلا در فضای خیار تأخیر اون قاعده راه ندارد، این با تو احکام خیار بیاد. خب اگر اطلب و فی زمن الخیار من من لا خیار له خودش یه قاعده جزئی و مخصوص است در فضای خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوان، اینا جاریست بلا غیر، و ما بحثمون در خیار تأخیر است که مارزمونی است. البته این راه حل است که ادعی گفتن و مرحوم شیخ رضوان الله هم تا حدودی قبول کرده، اما این حرف همه فقها نیست. مرحوم مفید، مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ما بخشی از بزرگان گذشته، اینا میگن نه، این که تلف شد مال بایه نیست، بایه خسارت نیاز پردازد. چطور بایه خسارت؟ یعنی مثلا یک درخت رو فروخت یا یک فرش رو فروخت، بعد یه آتش سوزی شده این درخت از بین رفته یا
فرش سفته به مانند تمام کثرت بایه باید بده، این وجهی ندارد که چرا؟ برای که از زمان و بالخراج به استناد همون از زمان و بالخراج یا به استناد از تلف و فی زمن خیار ممن لا خیار الله، اگر تلف بعد از ثلاثه فی اسناد خیار باشد خسارت بازه مشتری است. خب این بزرگواران دیگر در اون فضای تنگ لوکان و اند غیر الله نیستن، میگن اصلا این قاعده مربوط به ما نیست، اینجا حکم خلاف عقل نیست، یک حکم خلاف اونچه که با اصول کلی هماهنگ نباشد نیست. برای اینکه شاعر مقدس گفته این کالا که تلف شده خسارتش مشتری باید بده، چون مال او بود دیگر. ید بایه نه ید زمان معاوضی است نه زد زمان ید. زمان معاوضی نیست برای اینکه این باید مبیع رو در قبال ثمن تملیح بکنه کرد. زمان ید او ید زده زمانش هم زمان ید نیست برای اینکه غصب نکرده، اتلاف نکرده، کاری انجام نداده که، یه امانت است، ید امانی است. بنابراین این بزرگان نظیر مرحوم مفید از قدما که فتوا دادن بایه ضامن نیست، اینا تو اون فضای باز قبلی از راه ندارن، برای که نیازی به اون ندارن. اما اون بزرگان که اون فتوا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است، اونا باید این مسئله حل کنن. ادعی تو قواعد فقهیه بعد در صدد حل این برآمدن که اون پنج شش بچه که در که دو روز ذکر شده فرماشون آیون بود. حالا انشاءالله در جنبندی نهایی ببینیم که حق مرحوم مفید است یا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم اجمعین. الحمدلله.